آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتون بخیر باشد و اینک تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه ششم تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 27 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 27 ایون سال 2022 میلادی است. ۱۸۷ سال پیش در روز ششم تیر سال 1214 هجری خورشیدی قائم مقام فراهانی از رجال نامدار دوره قاجار و صدر اعظم محمدشاه قاجار به قتل رسید. محمدشاه قاجار چون به پادشاهی رسید، وزارت خود را به پیشکارش میرزا ابوالقاسم فراهانی داد. او وزیری با تدبیر و با نفوذ بود، اما محمدشاه مرد ضعیف و نفسی بود و در اداره امور مملکت به رأی او کمتر توجه داشت. وی در مقام صدارت اعظمی شاهزادگان خودسر قاجار را رام ساخت. قائم مقام با همه هوش و کفایت و کاردانی مردی خودپسند و مغرور بود که در پیشبرد مقاصد خود از کشتن و کور کردن مخالفان و دروغ و نیرنگ خودداری نمی کرد و در این راه دوست و دشمن نمی شناخت. این روش موجب شد قائم مقام در میان طبقات مردم محبوبیت چندانی نداشته باشد و حسودان و دشمنان قائم مقام سرانجام موافقت محمدشاه را با اعدام قائم مقام به دست آوردند و با کمک حاج میرزا آغاسی فرمان قتل قائم مقام را از شاه گرفتند. او را در شب آخر سفر 1251 هجری قمری برابر با ششم تیر ماه 1214 هجری خورشیدی با دستمالی خفه کردند. قائم مقام فراهانی علاوه بر مقام سیاسی دارای تبحر علمی در بسیاری از فنون مخصوصا علوم و فنون ادبی و ساده نویسی بود و سبکی جدید در نثر فارسی به وجود آورد. از آثار مشهور این سیاستمدار و نویسنده ایرانی می توان به کتاب‌های جلایرنامه و دیوان اشعار او اشاره کرد. ۱۴۰ سال پیش در روز ششم تیر سال 1287 هجری خورشیدی قیام مردم تبریز، یکی از شهرهای مهم ایران، به رهبری ستارخان و باقرخان علیه استبداد محمد علی شاه قاجار آغاز شد. بی‌اعتنایی محمد علی شاه قاجار به مشروطیت و مخالفت او با مشروط خواهان و سرکوب آنان و نیز به توپ بستن مجلس شورای ملی مردم ایران را به شورش واداشت و در این راه مردم تبریز از دیگران پیشی گرفتند. دو تن از مردان بزرگ تبریز به نام‌های ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی به جمع مردم پیوستند و رهبری قیام مردمی را به عهده گرفتند. این دو با همراهی مردم در مقابل قشون عظیم محمد علی شاه قاجار 11 ماه مقاومت و از ورود نیروهای دولتی به شهر ممانعت کردند. در اواخر چون کار اهالی تبریز به خاطر محاصره و نرسیدن آذوقه سخت شده بود، پس از مذاکره با نمایندگان روس و انگلیس و تصویب آن دو دولت، قرار بر این شد که عده‌ای از نیروهای روس وارد تبریز شوند. با ورود نیروهای روسیه به تبریز، محاصره این شهر پایان یافت و قشون غارتگر محمد علی شاه از اطراف تبریز متفرق شدند. در این حال چون به دلیل حضور قوای روس در تبریز موقعیت خطرناکی برای ستارخان و باقرخان ایجاد شده بود، این دو به همراه تعداد دیگری از آزادی خواهان به سفارت عثمانی در تبریز پناهنده شدند. و 41 سال پیش در روز ششم تیر سال 1360 هجری خورشیدی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی که در آن زمان نماینده امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران بود، هدف سوء قصد عوامل گروهک تروریستی منافقین قرار گرفت. تروریست ها با انفجار یک بمب آیت الله خامنه ای را که در یکی از مساجد تهران در حال سخنرانی بود به شدت مجروح کردند. دست راست آیت الله خامنه ای به مقدار زیادی در اثر این حادثه آسیب دید. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در بخشی از پیام خود به مناسبت ترور آیت الله خامنه ای چنین فرمودند: اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان حسین ابن علی علیه السلام هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید و سربازی فداکار در جبهه جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعات و راهنمایی دلسوز در صحنه انقلاب می باشید، میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه ششم تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 27 ایون سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. عیسی علیه السلام را پرسیدند که به چه قوت بر آب می روی؟ گفت به ایمان و یقین. گفتند ما نیز ایمان و یقین داریم. گفت اگر دارید بر روی دریا بروید. قصد کردند که بروند، نتوانستند. گفت چه بود شما را؟ گفتند از موج می ترسیم. گفت صاحب یقین از خدای ترسد، از موج نترسد. ابو تراب نخشبی در بادیه گرسنه و درمانده راه گم کرده بود. در آن حالت آرزوی نان گرم و آب گوارا بر دلش گذر کرد. در راه به قبیله‌ای رسید. جمعی ایستاده بودند. چون درویش بدیدند با او درآویختند و او را گفتند ای مردک، حال کالای ما میبری؟ به سزایت برسانیم. ابو تراب را بگرفتند و 200 چوب بزدند. در میان چوب زدن پیری از آن موضع بگذشت. دید که یکی را میزنند. به نزدیک او شد. بدانست که او کیست. جامه بدرید و فریاد کرد ای مردم، این چه بی حرمتی است و این چه بی ادبی است که با این درویش دلریش می کنید؟ اون مرد خداست، چگونه به آزار او راضی شده اید. مردمان چون این بشنیدند پشیمانی خوردند و عذر خواستند. ابوتراب نخشبی رو به آنان کرد و گفت: ای برادران، به حق وفای اسلام که هرگز وقتی بر من گذر نکرد خوشتر از این وقت و سالها بود تا می‌خواستم که این نفس به کام خیش بینم، بدان آرزو اکنون رسیدم. آنگاه شیخ خاموشی گزید و خود را گفت: ای نفس، هر آرزویی که بر دل تو خواهد گذشت بی 200 تازیانه نخواهد بود. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم که در این برنامه به شأن نزول آیات اول تا دهم سوره شریفه یاسین خواهیم پرداخت. بنده خاتم‌زاده مقدم هستم. افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بی اعتنا به هیاهو و آزار و شکنجه مشرکان در رسالت خیش عمل می کرد و برای نشر اسلام و اثرگذاری بیشتر آشکارا در میان مردم به عبادت می پرداخت. پیامبر هر روز برای زیارت و نماز به خانه کعبه می رفت و به تنهایی یا به همراه گروه کوچکی از یاران خود نماز را به جا می آورد و هرگز از نگاه های تند و معنادار و سخنان تلخ و طعنه آمیز مشرکان خسته نمی شد. پیامبر نسبت به هدایت هم نوعان خود بسیار حریص بود و از اینکه به او ناسزا بگویند ناراحت نمی شد. تنها چیزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ناراحت و قصه‌دار می کرد انحراف و کجروی مردم بود. مهربانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا حدی بود که نمی‌خواست دشمن‌ترین دشمنانش هم جهنمی شود. دوست داشت همه ایمان بیاورند و از عذاب الهی که با دستان خیش برای خود مهیا می‌کردند نجات پیدا کنند. مردم مکه علارغم آزارهایی که نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یاران ایشان روا می داشتند، در هنگام مشکلات برای رفع گرفتاری از ایشان کمک می خواستند. پیامبر نیز با محبت تمام آنان را کمک می کرد و برای رفع گرفتاری آنان دعا می نمود. اما آنها پس از رفع گرفتاری اعمال زشت خود را تکرار می کردند. در اینجا آیه های 1-8 سوره شریفه یاسین نازل شد. خداوند در این آیات در شرح حال گمراهان و پایان کار آنان می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین و القرآن الحکیم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. یاسین، سوگند به قرآن حکیم، به یقین تو از جمله فرستادگان خداوند هستی، بر راهی راست قرار دار. این قرآنی است که از سوی خداوند توانا و مهربان نازل شده است تا قومی را بیندهی که پدرانشان انذار نشدند، از این رو آنان غافلند. فرمان الهی درباره بیشتر آنان تحقق یافته و همین جهت ایمان نمی آورند. راست گفت پروردگار بلند مرتبه. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. پیامبر گرامی اسلام با همه سختی ها، شکنجه ها و موانع در ابلاغ رسالت آسمانیش تردیدی به خود راه نداد و لحظه ای کوتاهی نکرد. این اراده جدی که نشانه بر حق بودن راهش بود، سبب امیدواری مسلمانان و ناامیدی کافران شده و بر خشم آنان می افزود. وعده های ثروت و مال و تهدید مشرکان نیز نتوانست بر اراده الهی پیامبر اثر بگذارد و او را از راهی که در پیش گرفته بود بازگرداند. سرانجام دیوانوار تصمیم گرفتند پیامبر خدا را به قتل برسانند، ولی کسی از ترس حاضر به اجرای نقشه نمی شد. عمرو بن هشام که به سبب دشمنی زیادش با پیامبر او را ابو جهل می نامیدند، اعلام آمادگی کرد و همه مسئولیت ناشی از قتل را نیز پذیرفت. او می دانست اگر محمد کشته شود، مکه روی آرامش به خود نخواهد دید و جنگ و خونریزی همیشگی به راه خواهد افتاد و عده زیادی به دست قبیله بنی هاشم کشته خواهند شد. با این وجود آنچنان کینه و دشمنی از محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دل داشت که به این بازی خطرناک تن داد و برای اجرای آن پا به میدان گذاشت. او می‌خواست کار را یکسره و برای همیشه خیال همه را آسوده کند. بهترین فرصت هنگام نماز بود، چون در این هنگام محمد در کنار کعبه به نماز می‌ایستاد، در وجود بی‌نهایت خداوند غرق می‌شد و به چیزی جز خدا نمی‌اندیشید، به ویژه هنگام سجده که تنها بزرگی و شکوه پروردگار در برابر چشمان او ظاهر می‌شد و دیگر هیچ نمی‌دید. ابو جهل بالای سر او ایستاد و سنگ بزرگی در دستان گرفته و سر مبارک پیامبر را نشانه رفت. ابو جهل تا لحظه دیگر کار را تمام شده و این افتخار را نصیب خود می دید، با شادی به این پیروزی می اندیشید. او عده‌ای از عرازل را نیز به همراه خود آورده بود تا نزد سران قریش به عمل ننگین اون گواهی دهند. ابو جهل خواست سنگ را با قدرت بر سر پیامبر بکوبد که ناگهان چشمش سیاهی رفت و جایی را ندید. تنها صدای او را می شنید که ذکر خدا می گفت. با ترس نزد یاران خیش آمد و از ناپدید شدن پیامبر خبر داد. در ادامه مردی از طایفه بنی مخزوم که او نیز کینه پیامبر را به دل داشت، اجرای قتل پیامبر را بر عهده گرفت. سنگ را برداشت و نزدیک پیامبر آمد. پیامبر هنوز در سجده بود و ذکر خدا می گفت. سنگ را بلند کرد و سر نازنین پیامبر را نشانه گرفت. او می‌خواست فریاد توحید را خاموش کند و به خیال خیش پایه‌های شرک را برای همیشه در آن سرزمین پایدار نماید، ولی دستانش در هوا لرزید و سنگ از دستانش رها شد. چشمان او نیز سیاهی رفت و پیامبر را ندید. فقط فریاد سبوح قدوس رب الملائکه و روح را از چند قدمیش شنید. در این هنگام ترس به او روی آورد، رعشه بر اندامش افتاد و در یک لحظه پا به فرار گذاشت. در پی او ابو جهل و همراهان او نیز وحشت زده خانه کعبه را ترک کردند و به جمع یاران خود پیوستند و خود را برای نقشه های بعدی آماده کردند. آیه های 9 و 10 سوره شریفه یاسین از عذاب خدا برای مشرکان که در اندیشه قتل پیامبر بودند سخن میگوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، چرا که بر گردنهایشان قلهایی نهاده‌ایم و دستهایشان را با آن قلها بر گردنهایشان بستگیم. آن قلها تا چانه هایشان کشیده شده و تمام گردنشان را پوشانده و سرهایشان رو به بالا قرار گرفته است. بدین سبب پیش روی خود را نمی بینند و راه راست را نمی یابند. دوستان عزیز، همانطور که ملاحظه می کنید، آیه 9 سوره شریفه یاسین ترسیم بسیار زیبایی از حالت کفار دارد. از یک سو حالت آنان را همچون اسیرانی بیان می کند که در قل و زنجیرند. از سوی دیگر می فرماید حلقه قل چنان پهنه و گسترده است که سرهای آنان را به سوی آسمان متوجه ساخته و مطلقاً از اطراف خود چیزی نمی بینند. از سوی مردم صدی از پیش رو و پشت سر آنها را در محاصره خود قرار داده و راه پیش و پس را بر آنان بسته است. از سوی چهارم چشمان آنان بسته شده و قدرت دید آنها به کلی از کار افتاده است. حالا در نظر بگیرید کسی که دارای چنین اوصافی است چه کاری از او ساخته است؟ چه چیزی می فهمد؟ چه چیزی می تواند ببیند؟ و چگونه می تواند گام بردارد؟ و چنین از حال مستکبران خودخواه و خودبین و مقلدان کور و کر و متعصبان لجوج در برابر چهره حقایق. به همین دلیل در آیه دهم صریحاً می فرماید برای آنان یکسان است چانها را انذار کنی چه نکنی، ایمان نمی آورند. یعنی گفتار تو هر قدر نافذ و وحی آسمانی هر قدر مؤثر باشد، تا در زمینه آماده نباشد تأثیر نخواهد گذاشت. اگر هزاران سال آفتاب عالمتاب بر شورزار بتابد و بارانهای پربرکت بر آن نازل شود و نسیم بهاری مرتباً از آن بگذرد، محصولی جز تیغ و خار نخواهد داشت. خب همراهان گرانقدر، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز، در هفته‌ای که گذشت با برنامه دیگری از این مجموعه در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته میلادی به دلیل برگزاری دور دیگری از نشست‌های سازمان همکاری شانگهای منطقه آسیای مرکزی، شاهد تردد سیاستمداران مختلفی بود. این در حالی است که برگزاری نشستی درباره مسائل داخلی سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان و همچنین ادامه روند بررسی موضوع پیوستن ایران به این سازمان هفته پرکاری را طی کرده است. تردید نیست که برگزاری منظم نشست‌های سازمان همکاری شانگهای از امکان گسترش این سازمان در سطح بین‌المللی حکایت دارد. بسیاری از کارشناسان مسائل سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر این باورند که با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای برای این سازمان امکان رشد اقتصادی و گسترش جغرافیایی و رقابت با اتحادیه‌های موفقی نظیر اتحادیه اروپا و آسئان فراهم شده است. به این ترتیب میتوان گفت سازمان همکاری شانگهای در حال تقویت شدن است و عضویت ایران وجهه و اعتبار این سازمان را در سطح جهانی افزایش خواهد داد. ضمن آنکه با روند فعلی انتظار می‌رود در سال‌های آینده کشورهای بیشتری به این سازمان بپیوندند. بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، حتی دولت‌های غربی از جمله آمریکا، انگلیس و برخی از دولت‌های اروپایی برای پیوستن به این سازمان درخواست دادند، اما تاکنون نتوانستند پاسخ مثبت مسئولان سازمان همکاری شانگهای را به دست آورند. در ارتباط با اهمیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، کارشناسان دیدگاه‌های مثبت زیادی مطرح کردند و از زوایای مختلفی به این مسئله نگریسته اند. به عنوان مثال، آندرا سیدوروف، رئیس دانشکده سیاست‌های جهانی دانشگاه دولتی مسکو و صاحب نظر برجسته روس در امور اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، معتقد است با عضویت ایران سازمان همکاری شانگهای به وزنه سنگینی در برابر غرب تبدیل می شود و می تواند با موفقیت از زیاده طلبی ها و نظام سلطه طلبی آن به ویژه آمریکا جلوگیری کند. ولادیمیر ساژین، پژوهشگر ارشد انستیتوی شرق شناسی آکادمی ملی علوم روسیه و کارشناس روسی، در این ارتباط گفته است ایران به صورت تاریخی نفوذ بسیار زیادی در کشور همسایه‌اش افغانستان دارد و اعضای سازمان همکاری شانگهای به این حقیقت واقف است که مشکل افغانستان بسیار دشوار است و حل کردن آن بدون حضور و مشارکت ایران بسیار سخت است. به همین خاطر پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای میتواند به کشورهای عضو بلوک شانگهای کمک کند تا دیدگاه مشترکی درباره آینده افغانستان بیابند. آندری کورتونوف، دیگر کارشناس سیاسی برجسته روس، نیز میگوید ایران روابط دیرینه‌ای با برخی از کشورهای پیشرو در سازمان همکاری شانگهای نظیر روسیه، چین و هند دارد. به همین دلیل پذیرش عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای همکاری این کشورها را تقویت می‌کند. آندری کورتونوف در عین حال معتقد است پذیرش ایران اجرای طرح‌های زیربنایی بزرگ در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تحرک خواهد بخشید، چرا که بدون ایران توسعه دادن کریدورهای حمل و نقل در مسیرهای شمال جنوب در منطقه سازمان همکاری شانگهای دشوار و بی‌نتیجه خواهد بود. در این حال این نکته مهم و حائز اهمیت در سازمان همکاری شانگهای مطرح است که این سازمان همکاری در راستای مقابله با نظام تک قطبی مورد نظر آمریکا تأسیس شده و اعضای این سازمان در آینده نقش تعیین کننده ای در زمینه برقراری نظام چند قطبی با قطب‌های جدید قدرت از جمله ایران، روسیه، چین و هند ایفا خواهد کرد. در این شرایط باید گفت اگر همگرایی فلسفه پیدایش سازمان همکاری شانگهای در قاره پهناور آسیا باشد، تردید وجود ندارد که بدون حضور ایران حلقه های زنجیر این همگرایی تکمیل نخواهد شد، به ویژه که رابطه با ایران برای اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و به ویژه روسیه و چین مهم و استراتژیک قلمداد می شود. مخالفان دولت نیکول پاشینیان برگزاری تظاهرات ضد دولتی در ایروان را در دستور کار قرار داده و همچنان خواستار برکناری این مقام دولت ایروان شده اند. مخالفان دولت ایروان بر این باورند که شخص نخست وزیر ارمنستان علاوه بر امتیازاتی که در جریان امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره باغ یا سند تسلیم ارمنستان به جمهوری آذربایجان داده است، تلاش می کند تا در زمینه تعیین مرز میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان امتیازات جدید دیگری به دولت باکو تقدیم کند. مخالفان دولت ایروان در حالی سیاست اجرای توافقنامه 10 ماده‌ای دولت ارمنستان با جمهوری آذربایجان را زیر سوال می‌برند که تاکنون راهکاری در این زمینه ارائه نکرده‌اند. به عبارت دیگر سیاستمداران مخالف دولت پاشینیان با وجود تلاش‌های نخست وزیر ارمنستان برای برقراری صلح و روند گام به گام اجرای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره باغ اصرار دارند که این روند مغایر با منافع ملی ارمنستان است. با این روند چنین به نظر می رسد که مخالفان دولت پاشینیان به روند فعلی صلح با جمهوری آذربایجان اعتقادی ندارند و احتمالاً بر ادامه جنگ با طرف آذری تاکید می کنند. این در حالی است که کارشناسان سیاسی و محافل سیاسی مستقل در سطح منطقه تلاش‌های نظامی ارمنستان برای اشغال دوباره اراضی جمهوری آذربایجان را غیر ممکن و دور از دسترس تلقی می کنند. در واقع ارمنستان با واگذاری اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان دیگر امکان اشغال دوباره این اراضی را ندارد. علل خصوص که جمهوری آذربایجان با استفاده از ضعف نظامی ارمنستان و ناتوانی فرماندهان ارتش این کشور توانست اراضی خود را بعد از نزدیک به 3 دهه دوباره در اختیار بگیرد. اخیراً نیز ارتش جمهوری آذربایجان استحکامات نظامی متعددی در خطوط تماس با نیروهای ارمنستان نصب کرده است. در این شرایط به نظر می رسد که مخالفان دولت ایروان با برگزاری تظاهرات ضد دولتی صرفاً تلاش می کنند دولت پاشینیان را سرنگون کرده و خود جایگزین شوند. اما بر اساس آخرین دوره انتخابات مجلس ملی ارمنستان، مردم این کشور همچنان بر ماندن نیکول پاشینیان در رأس هرم قدرت در کشورشان تأکید دارند. پس از استقلال ارمنستان در سال 1991 میلادی، مردم این کشور 7 بار برای انتخاب نمایندگان مجلس ملی در پای صندوق‌های رأی‌گیری حاضر شدند. اما 8مین دوره انتخابات مجلس ملی ارمنستان و نخستین انتخابات زود هنگام این کشور پس از استقلال با پیروزی حزب ما به رهبری نیکول پاشینیان پایان یافت و حزب حاکم ارمنستان توانست به تنهایی اکثریت کرسی‌های مجلس ملی این کشور را تصاحب کند. شکست مخالفان در 8مین دوره انتخابات مجلس ملی ارمنستان موجب شده است که تشکل‌های مخالف دولت ایروان بار دیگر به حاشیه رانده شوند. با وجود پیروزی حزب پاشینیان در انتخابات زودهنگام مجلس ملی ارمنستان، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که در بیش از 1 سال گذشته بر شمار حامیان احزاب مخالف در ارمنستان افسوده شده است. همین موضوع موجب شده است که مخالفان دولت ایروان به پیروزی در انتخابات آتی و شکست دولت پاشینیان امیدوارانه تر تلاش کنند. مخالفان دولت ایروان در این حال تلاش می کنند با بین المللی کردن اعتراض های ضد دولتی توجه نهادهای اروپایی را به خواسته های خود جلب کنند. در همین ارتباط ایشخان ساقاتلیان معاون مجلس ملی و رهبر مخالفان دولت پاشینیان در زمینه اعتراض های دو ماه گذشته گفته است مخالفان عزم خود را جزم کرده اند تا در جریان حضور هیئت های خارجی در ایروان خواسته های خود را مطرح کنند و از این طریق صدای مخالفت های مردم ارمنستان را به کشورهای منطقه و جهان برسانند. علاوه بر این مخالفان دولت پاشینیان اعلام کرده اند قصد دارند هسته های مقاومت تشکیل دهند. بدیهی است که این بخش از تلاش های مخالفان پاشینیان ممکن است به تنش ها و درگیری های داخلی در پایتخت ارمنستان منجر شود. دوستان عزیز شنونده، یاران گرانقدر، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 6:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران از افزایش رشد تجارت با تاجیکستان خبر داد. موافقت مقامات تاجیکستان برای صادرات برق از نیروگاه راغون به قزاقستان. و افزایش پرورش مرغ و ماهی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارم آقای امیری با خبرهای این لحظه از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در سفری که به تاجیکستان داشتیم رشد تجارت ما با این کشور افزایش یافته است. سید ابراهیم رئیسی در ششمین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم پس از ریاست بر قوه مجریه ایران درباره تعامل ایران با همسایگان گفت سیاست تعامل با همسایگان اولویت ماست. با 18 کشور قرارداد داریم که 5 از 10 2 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به آنها صادر کردیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران میز مذاکرات لغو تحریم ها را ترک نمی کند. و درباره سفر مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا به تهران با بیان اینکه ایران قصد تعطیلی مذاکره را ندارد اما از مواضع خود عقب نشینی نمی کند گفت سیاست ما رفع تحریم هاست و این تحریم ها سریعتر باید رفع شود زیرا ظالمانه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه طرف مقابل باید بر تعهدات خود بازگردد افزود علاوه بر مسیر مذاکرات مسیر خونسازی تحریم ها را نیز دنبال میکنیم. رئیسی قطعنامه علیه ایران در شورای حکام و در جریان مذاکرات لغو تحریم ها را اقدام نادرست خواند و گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی 15 بار تایید کرده بود که انحراف در فعالیت هسته ای ایران وجود ندارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره درآمدهای نفتی دولت ایران نیز گفت در حال حاضر وضعیت فروش نفت مناسب است و برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی تلاش میکنیم. رئیسی گفت باب سرمایه گذاری در کشور باز است و از 5 تا 20 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری تفاهم شده است. مقامات تاجیکستان با صادرات برق از راغون به قزاقستان موافقت کردند. این مطلب را دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان در مجمع بین المللی انرژی در تاشکند بیان کرد. وی گفت ما با همکاران قزاقستان بر سر تفاهم نامه به توافق رسیدیم و قصد داریم در آینده نزدیک آن را امضا کنیم. با گفته وی تاجیکستان در نظر دارد تا سالانه 10 میلیارد کیلووات ساعت برق به ازبکستان و قزاقستان صادر کند. وزیر انرژی تاجیکستان یادآور شد پیش از این نیروگاه برقی آبی نارک تامین کننده اصلی برق کشورهای آسیای مرکزی بود. او گفت امروز راغون هم همین طور است. ما بسیار خرسند و سپاسگزاریم که همکاران ما از ازبکستان و قزاقستان اولین کسانی بودند که پاسخ دادند. پیش از این ازبکستان اعلان کرده بود که آماده خرید نیروگاه برقی آبی راغون است. راغون بزرگترین نیروگاه برقی آبی تاجیکستان است که در 110 کیلومتری شرق دوشنبه قرار دارد و ظرفیت تولید آن 13.1 میلیارد کیلووات ساعت برق را در سال است. ارتفاع 1330 متر و حجم مخزن 13.3 میلیارد متری مکعب است. رایزنی مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در تهران. از سرگیری مذاکرات وین پس از وقفه 3 ماه برایند رایزنی روز شنبه نماینده عالی سیاست خارجی اتحاد اروپا در تهران بود. در رابطه با جزئیات این موضوع گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از تهران را بشنوید.
نخستین سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از زمان آغاز به کار دولت 13 به تهران. سفر جوزپ بورل و ادامه رایزنی‌ها بین ایران و اتحادیه اروپا برای بررسی آخرین وضعیت مذاکرات وین، مذاکراتی برای لغو تحریم‌ها. مذاکره و گفتگوی وزیر امور خارجه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حدود 4
جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا داشتیم.
گفتگوهایی که نتیجه آن خبر از سرگیری مذاکرات برای لغو تحریم‌ها بود. رئیس دستگاه دیپلماسی هم از آمادگی کشورمان برای ادامه مذاکرات خبر داد.
اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم. ثانیا آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده. ما سعی می‌کنیم بر مشکلات و نقاط افتراقی که وجود داره در مسیر گفتگوهایی که به زودی از سر گرفته خواهد شد برطرف بکنیم. امیدوار هستیم. به طور مشخص طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و در مسیر رسیدن به نقطه پایانی توافق اقدامات مسئولانه و متعهدانه ای رو انجام بدهد.
جوزپ بورل هم میگوید پس از وقفه 3 ماهه حالا ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق اهمیت زیادی دارد.
ما تصمیم گرفتیم که مذاکرات رو در روزهای آتی از سر بگیریم. مذاکرات هسته‌ای ایران رو که در 3 ماه گذشته متوقف مانده بود. این توافق تاریخی ما اگر به نتیجه برسه اهمیتش بیش از پیش خواهد بود.
حالا قرار است مذاکرات در روزهای آینده از سر گرفته شود. بورل از تصمیمات اتخاذ شده راضی به نظر می رسد. ایران پیشنهادها و ابتکارات خود را ارائه داده است. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه.
سفیر جدید اوکراین در تاجیکستان منصوب شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با امضای فرمان ولری ایودکیموف را با عنوان سفیر در تاجیکستان تعیین کرد. سفیر جدید اوکراین متولد 17 اکتبر سال 1969 بوده و فارغ التحصیل مؤسسه خدمات مرزبانی اکادمی ملی خدمات امنیت اوکراین و مدرسه بازرگانی کیف است. وی در نیروهای مرزبانی اداره گارد دولتی و خدمات دولتی مرزبانی خدمت کرده است. هنگام فعالیت در خدمات مرزبانی وی مشغول تأمین اطلاعاتی این نهاد بوده و تجربه در فعالیت‌های عملیاتی جستجویی را دارد. از سپتامبر سال 2019 تا ایونی 2020 و ریاست سرویس اطلاعات خارجی اوکراین را بر عهده داشته است. نیروهای هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم با عنوان ببخشید ازبکستان کمک های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد. یوسف قابلجانوف سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان اعلان کرد ازبکستان برای ارائه کمک به زلزله زدگان افغانستان بنابر دستور شفقت میرزیویف رئیس جمهوری این کشور کمک های بشردوستانه ارسال کرد و ای افزود هواپیمای حامل 14 تن کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی، کالاهای مورد نیاز اولیه، داروها و تجهیزات پزشکی از تاشکند به سوی افغانستان پرواز کرد. بر اساس آخرین آمار در نتیجه زلزله که روز چهارشنبه در افغانستان رخ داد حدود 1150 نفر جان باختند و 1500 نفر نیز مجروح شدند. نیروهای هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم با امدادرسانی در مناطق زلزله زده شرق افغانستان مشغول هستند. چند روز از زلزله مرگبار در افغانستان می گذرد و هنوز بسیار بی سرپناه و گرسنه هستند. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از افغانستان.
بعد از گذشت چند روز هنوز زلزله زدگان افغانستان نیازمند کمک های بیشتر جامعه جهانی هستند.
نه سرپناهی دارم و نه چیزی برای خوردن. پسر 11 سالم از دستم رفت.
کشورهای زیادی قول کمک به زلزله زدگان افغانستان دادند. سرپرست وزارت کشور افغانستان با انتقاد از عملکرد آمریکا در زلزله اخیر افغانستان گفته تحریم‌های آمریکا مانع رسیدن کمک به زلزله زدگان این کشور شده است.
اینجا آمده ایم از خاطر امی کمک که اینجا کمک شده بودن بازیجا کمک جنجال شده بود سر کمک.
دو روز پس از حضور امدادگران ایرانی در مناطق زلزله زده خوست اقلام امدادی جمعیت هلال احمر کشورمان با عبور از مسیرهای دشوار به مقصد نهایی رسید. گروه امداد و نجات هلال احمر کشورمان نحوه برپای چادر را به مردم آموزش میدهند.
اینها مردم نیازمندی هستند که دار و ندارشون را از دست دادند. ما فقط می توانیم الان برای تشکر از مردم و هلال احمر ایران در حقشان دعا کنیم.
هزاران خانه ویران و یا غیر قابل سکونت شده است. نشستن در هوای گرم خوست در زیر چادرها سخت است. اما پس لرزه ها ادامه دارد.
زلزله در چند روز اخیر اینقدر پس لرزه آمده که نگرانیم دوباره زلزله قوی تری بیاید.
مردم این منطقه زلزله زده مردمان فراموش شدی افغانستان هستند. هیچ امکاناتی در اینجا وجود ندارد. نه از مدرسه و درمانگاه خبری هست و نه از تلفن و اینترنت. این منطقه دست کم 6 ساعت با اولین شهر فاصله دارد. آسیب‌های زلزله اخیر در این بخش از افغانستان در حالی است که مردم این منطقه کوهستانی حتی زمینی برای کشاورزی و دامپروری ندارند. فقط نگاهشان به این جنگل هاست.
تنها درآمدی که مردم در این منطقه زلزله زده دارند جمع‌آوری محصول همین جلغوزه‌های وحشی است که در بازار می‌فروشند و سالی هم حدود 40-50 هزار افغانی گیرشون میاد.
بهنام یزدانی خبرگزار صدا و سیما شهرستان سپیری استان خوست افغانستان.
با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران در دیدار هیئت تاجیکستانی بر لزوم افزایش میزان حمل و نقل و ترانزیت میان دو کشور تاکید کرد. شهریار افندی‌زاده در دیدار هیئت تاجیکی که طی سفر به تهران و بنابر درخواست این کشور برگزار شد با اشاره با وجود مسیرهای مشترک میان دو کشور بر ضرورت افزایش ترانزیت و صادرات و واردات ایران و تاجیکستان تاکید کرد و گفت ایران برای هر گونه همکاری در سدهای مختلف حمل و نقل از جمله جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی آمادگی دارد. وی افزود ایران مسیر به سمت دریای آزاد است و کشورهای آسیای میانه به راحتی می توانند از این مسیر استفاده کنند. این مسئول اظهار کرد بندرهای ایران نیز آمادگی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کشور تاجیکستان را دارد و با توجه به وجود کریدارهای مشترک می توان همکاری های دو یا چند جانبه داشته باشیم. افندی زاده خاطر نشان کرد باید کریدارهای ترانزیت جاده‌ای و ریلی را افزایش دهیم و در این مسیر دیگر کشورها را نیز همراه کنیم. مدیر دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی ایران تاکید کرد تهران و دوشنبه برای ایجاد کمیته مشترک حمل و نقل و منظور مرور همه حوزه‌های حمل و نقل، برطرف کردن موانع و تقویت همکاری‌ها تفاهم کردند. امین طرفه گفت ایران و تاجیکستان عضو موافقت‌نامه حمل و نقل مختلف از جمله کریدور شمال جنوب، کریدورهای حمل و نقل اکو و تروسیکا بوده و در زمینه ارتباط حمل و نقل موافقت‌های زیاد میان دو کشور امضا شده است. وی افزود تجارت دو کشور ایران و تاجیکستان در سال 1400 هجری شمسی حدود 45% رشد یافته است، اما همچنان ظرفیت دو کشور برای تجارت بیشتر از این ارقام است. به گفته وی عمده کالاهای صادراتی تاجیکستان به ایران محصولات کشاورزی، خشکبار، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی، شیرینی، شکلات، محصولات صنعتی، لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی است و عمده کالاهای وارداتی نیز پنبه و پله ابریشم است. مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی ایران همچنین گفت زیرساخت‌های حمل و نقل ایران فرصت مناسبی برای افزایش ترانزیت بین المللی تاجیکستان است که می‌تواند برای حمل بار به ترکیه و اروپا از مسیر ایران استفاده کند. پایان نشست شورای عالی اتحاد رادیو تلویزیون های اسلامی. احمد نوروزی معاون برونمزی صدا و سیمای ایران در شورای عالی اتحاد رادیو تلویزیون های اسلامی از افزایش درخواست شبکه های این اتحادیه برای استفاده بیشتر از توان فنی و تولیدات محتوای صدا و سیما خبر داد. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
نشست شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی با برگزاری کنفرانس خبری و قرائت بیانیه در بیروت به کار خود پایان داد.
در بیانیه پایانی نشست اعضای شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی که در 12 بند تنظیم شد، بر هم افزایی بیشتر برای حمایت و گسترش اعضای این اتحادیه برای حرکت موفق‌تر در پشتیبانی از مقاومت و کشورهای اسلامی تاکید شده است.
اخیراً هم دو تا از خبرنگاران در سرزمین‌های اشغالی به شهادت رسیدند. قطعاً وظیفه اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی اینه که از اینها دفاع بکنه.
در این نشست اعضای شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی سرفصل‌های جدید مقابله با هجمه رسانه‌ای علیه مقاومت و کنشگری فعال را بررسی کردند.
دو محور اساسی این نشست داشت، یکی بحث‌های داخلی و اجرایی اتحادیه بود و یکی هم بحث تحلیل آخرین وضعیت منطقه و جهان بود. خب الحمدلله مصوبات بسیار خوبی داشت.
این نشست در ادامه سیاست‌گذاری های اتحادیه برای حرکت در مسیر روشنگری رسانه‌ای و شکستن انحصار طلبی غرب و آمریکا در صحنه رسانه‌ای جهان است.
احمد نوروزی معاون برون مرزی رسانه ملی نیز از افزایش درخواست‌های شبکه‌های این اتحادیه برای استفاده بیشتر از توان فنی و تولیدات محتوای صدا و سیما خبر داد.
محصولات بسیار گسترده‌ای که در سازمان صدا و سیما داره تولید میشه در اختیار شبکه‌های عضو قرار بگیره تا بتونن برای جامعه مخاطبی خودشون استفاده بکنن. آنچه که اعضای اتحادیه تاکید داشتن اهمیت ویژه محصولات تولیدی رسانه ملی بود که بازتاب بسیار قابل توجهی در حوزه مخاطبی خودشون داشته.
اعضای شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی ابراهیم فرهاد مدیر شبکه المنار لبنان را به عنوان رئیس این شورا انتخاب کردند.
ما باید راهبردهای مواجهه و فضاسازی‌های رسانه‌ای را ارتقا دهیم. دشمن ابزار رسانه را به قوی‌ترین شکل ممکن علیه جهان اسلام و مقاومت به کار می‌گیرد. اتحادیه نیز ثابت کرده دست بسته نیست، اما باید بیشتر تلاش کند.
بسیار ارزشمند در جبهه مقاومت.
25 مدیر ارشد رادیو تلویزیون های اسلامی در این نشست دو روزه درباره جریان تحولات در بخش محتوایی و فناوری رسانه ها با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین اعضای شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی تصویب کردند 11 مجمع عمومی این اتحادیه در آینده برگزار شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تقابل تیم های ملی والیبال ژاپن و فرانسه با برتری فرانسوی ها در هفته دوم لیگ ملت های والیبال به پایان رسید. تیم های ملی والیبال ژاپن و فرانسه در چارچوب رقابت های هفته دوم لیگ ملت های والیبال 2022 با مسافه هم رفتند که در پایان این دیدار ژاپن نتیجه را 3-0 به فرانسوی ها واگذار کرد. این دیدار در ست اول با نتیجه 25-22، در ست دوم با نتیجه 27-25 و در ست سوم نیز با نتیجه 25-16 به سود فرانسوی ها به پایان رسید. با کسب این نتیجه فرانسوی ها در مجموع 6 دیدار 18 امتیازی شدند و در رده نخست در رده بندی این رقابت ها قرار گرفتند. ژاپن با 15 امتیاز در رده سوم قرار گرفته است. مدافع تاجیکستانی تیم فوتبال پرسپولیس شاید به صورت قرضی از این تیم جدا شود. وحدت حنانوف مدافع تاجیکستانی برای فصل آینده هم با این تیم قرارداد دارد. این بازیکن که برای استراحت به کشورش برگشته است در مصاحبه چند روز اخیر جدایی از پرسپولیس را تکذیب کرده و گفته است که قطعا در این تیم خواهد ماند. با این حال احتمال هم وجود دارد که حنانوف به صورت قرضی راه یکی از تیم‌های لیگ برتر شود. دو تیم لیگ برتر خواهان جذب حنانوف شدند و ظاهرا نساجی مازندران به جذب این بازیکن تمایل دارد. یحیی گل محمدی هنوز تصمیم نهایی را در مورد حنانوف نگرفته است، ولی احتمال جدایی قرضی این بازیکن از جمع ساختپوشان وجود دارد. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. طولانی ساختن جنگ اوکراین از سوی غربی ها و پیشروی های ارتش روسیه. همکارمون خلیلی در گزارش ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است.
در حالی که ارزیابی ها در روزهای ابتدایی جنگ اوکراین حاکی از اشتباه های نظامی روسیه در زمین درگیری داشت، اکنون پس از گذشت 4 از حمله نظامی مسکو و تمرکز آنها بر جنوب و شرق اوکراین، آمریکا به پیشرفت های روسیه اعتراف کرده است. ایالات متحده آمریکا بزرگترین حامی مالی و نظامی اوکراین که همواره از ابتدای جنگ در این کشور اعتقاد داشت روسیه از پس جنگ بر نیامده و اشتباهات را مرتکب شده است، اکنون در چرخش مشهود از مواضع خود به پیشرفت های نظامی مسکو در شرق اوکراین اعتراف کرده است. در همین راستا گمانه‌زنی های در مورد تردید کشورهای غربی برای ادامه کمک ها به کیف در این جنگ فرسایشی به وجود آمده و اینکه با توجه به راهبرد روسیه جهت تخلیه انبار مهمات اوکراین با راهکاری به درازا کشاندن درگیری نظامی، آیا اروپا و آمریکا همچنان تمایل به حمایت از این کشور همانند گذشته دارند یا خیر؟ دو مقام آمریکایی با اطلاع مستقیم از ارزیابی‌های اطلاعاتی واشنگتن در مورد جنگ اوکراین به شبکه خبری CNN گفتند که نظامیان روس با درس گرفتن از اشتباه‌های روزهای ابتدایی جنگ، اکنون در انجام هماهنگ حملات هوایی و زمینی و زنجیره تأمین و پشتیبانی موفق عمل می‌کنند. CNN با اشاره به نابودی برخی از سلاح‌های غربی توسط ارتش روسیه در اوکراین نوشت، آمریکا انتظار ندارد تجهیزات نظامی جدید ارسالی به نیروهای اوکراینی از جمله سامانه رکت‌اندازی هماریس با سرعت شرایط را در زمین جنگ تغییر دهد، زیرا این سامانه‌ها تاکنون با برد و تعداد رکت محدود به اوکراین ارسال شدند تا عدم حمله به خاک روسیه تضمین شود. بر اساس اعلام اعضای پارلمان اوکراین با قانونگذاران آمریکایی، ارتش روسیه محاسبه کرده که متحدان غربی کیف چه اندازه مهمات برای توپخانه های ارتش اوکراین ذخیره دارند و میخواهند در طول زمان منتظر تمام شدن آنها بمانند. با اینکه ارزیابی های ایالات متحده یک نبرد طولانی را در شرق اوکراین پیش بینی میکند، جنگ در روزهای اخیر به مقطع مهمی رسیده است. ارتش اوکراین تمام مهمات زمان شوروی را که مناسب سیستم های قدیمی تر است استفاده کرده و دولت های غربی با شرایط سخت برای افزایش کمک های خود به کیف مواجه هستند. با ادامه یافتن جنگ در اوکراین، احتمال تلفات بالای نظامیان و از دست دادن تجهیزات نظامی در دو جناح افزایش می‌یابد که در این صورت با توجه به توان برتر نظامی روسیه حفظ فشار در شرق اوکراین با حملات موشکی و توپخانه‌ای سنگین می‌تواند غلبه بر نیروهای اوکراینی و ناتو را به همراه داشته باشد. علی ودایع، کارشناس مسائل سیاسی، با بیان اینکه تبلیغات گسترده غرب علیه روسراسی و ادامه دار کردن جنگ در اوکراین اثر بخش نبوده و خود اروپا از این جنگ ضرری بیشتر دیده است، گفت:
من فکت یا به نوعی کلید واژه مرتبط با این موضوعی که شما مطرح کردید از صحبت آقای سرگئی لاوروف میارم. آقای لاوروف در خلال صحبت‌هاشون از کلید واژه روز حراسی استفاده کردن. پروپاگاندای رسانه‌ای و به نوعی ماشین تبلیغاتی غربی‌ها در جنگ اوکراین خیلی تمرکز کرده روی روز حراسی و روی اینکه روسیه رو به نوعی دشمن جامعه جهانی معرفی کنه. خب ما به تبع جنگ اوکراین شاهد افزایش قیمت غلات در جهان هستیم که یک موضوع تقریبا میشه گفت طبیعی هستش، اما این نوع نگاهی که غربی ها دارن و تلاش میکنن روسیه رو به نوعی مقصر ماجرا جلوه بدن، خب در راستای همان جنگ اقتصادی یا جنگ میدانی میتونیم تعبیرش کنیم. البته کرملین با گشایش هایی که به نوعی ایجاد کرده و باز کردن کریدورهای انتقال گندم از اوکراین به ترکیه و به بازارهای جهانی، به نوعی داره تلاش میکنه که این نگاه یا این پروپاگاندای رسانه‌ای غربی ها رو درباره این رویکرد خنثی‌سازی بکنه. آقای لاوروف در جریان صحبت‌هایی که داشتن از لفظ ائتلاف مدرن علیه روسیه استفاده کردن. روسیه مواجه هستش با نوعی تقابل چند بعدی یا چند وجهی با غربی‌ها. این وسط این ائتلاف مدرن نشان دهنده این هست که غربی‌ها به نوعی دارن تلاش می‌کنن خودشون رو با یک نبرد طولانی بهتر بگیم با روسیه وقف بدهند. آن چیزی که ما امروز داریم میبینیم در حقیقت نبرد در میدان برای جنگ سرد هستش، نیو کولد وار. نشانه های این موضوع رو ما از سال 2013 در همون انقلاب آبی اوکراین مشاهده کردیم. تاکید من روی این هستش که کلید واژه روز حراسی در نگاه واشنگتن و لندن خیلی بولد هستش. مسئله بغرنجی که الان اروپا باهاش مواجه هست اینه که جنگ اقتصادی که غربی ها علیه روسیه به نوعی شروع کردن به یک بومرنگ و یک دردسر در خود خانهشون تبدیل شده. روس‌ها به خوبی تونستن از هژمونی انرژیشون استفاده کنن. الان نکته‌ای که ما داریم می‌بینیم هستش که آلمان بحث جیره‌بندی انرژی رو داره مطرح می‌کنه. بحث بازگشت اروپا به انرژی کثیف یعنی زغال سنگ مطرح شده. همه اینها تبعاتی هستش که گریبان دولت‌های اروپایی رو گرفته. هفته گذشته من این فکت رو از آقای جانسون میارم، نخست وزیر بریتانیا. شو هشدار دادن که متحدین غربی به هیچ عنوان در جنگ اوکراین نباید دچار خستگی بشن. این نشون میده که اروپایی‌ها در رگه‌های خودشون و در لایه‌های زیرین خودشون به نوعی دچار اختلاف شدن. فکت دومی که میخوام بیارم از آقای استونبرگ هستش، دبیر کل ناتو. ایشون هشدار داده که هر گونه موفقیت یا هر گونه پیشروی ارتش روسیه برای ما تبعات ناخوشایندی خواهد داشت. ما در عرصه میدانی نکته‌ای که داریم می‌بینیم این هستش که پیشروی آرام، یا بهتر بگیم تغییر استراتژی که ارتش روسیه در اوکراین داده، داره به نفع اونها داره تموم میشه. یعنی یک پیشروی کاملا آرام با کمترین تلفات اما مستمر و فرسایشی کردن جنگ اوکراین در کنار افزایش هزینه‌ها برای اروپایی‌ها یک مقدار گران تموم خواهد شد. این وسط یه نکته مضاعفی وجود داره و اون این هستش که ناتو به نوعی داره تلاش میکنه پرستیژ گسترش یا نفوذ در خاک اوکراین رو در تقابل با روسیه بگیره. اما دو مسئله بنیادین رو ما توی مدت دیدیم. اولا اینکه ناتو به هیچ عنوان مشخصا با نیروی نظامی وارد جنگ با روسیه نشده. اونها صرفا به یک ائتلاف حامی و یک ائتلافی که داره تسلیحات در اختیار اوکراین قرار میده تبدیل شده. مسئله دوم این هستش که بحث عضویت اوکراین در اتحادیه اروپایی رو اومدن مطرح کردن. خیلی جالب هستش که من خدمت شنونده عزیز عرض کنم که روز پنجشنبه آقای ولادیمیر پوتین با کمال خونسردی مطرح کردن که برای ما اهمیتی نداره عضویت اوکراین در اتحادیه اروپایی. در نگاه کرملین، در نگاه موسکو، عضویت اوکراین در اتحادیه اروپایی تنها یک بار اضافی و یک هزینه سنگین هستش که به کشورهای اروپایی داره تحمیل میشه. این مجموعه شرایط به نوعی داره وضعیت رو به سمتی سوق میده که این باور در کشورهای اروپایی و حتی در خود کیف به وجود بیاد که مرزهای کنونی روسیه و اوکراین به نوعی در نهایت جابجا خواهد شد و اروپا داره خودش رو تلاش میکنه که وقف بده با شرایطی که در آینده ایجاد خواهد شد در اوکراین.
امریکا و ناتو هم شاهد محدودیت تدارکات سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های ضد هوایی، دوش پرتاب و موشک‌های ضد تانک جاولین هستند. این سلاح‌ها خطوط تأمین پیچیده دارند و بدین معنی است که جایگزین هزاران مورد از چنین موشک‌هایی که قبلا به نیروهای اوکراینی داده شد، سال‌ها زمان می‌برد. از سوی دیگر پس از اقدام‌های مسکو در شرق و جنوب اوکراین، از جمله بخش شبکه‌های تلویزیونی روسیه از خرسون و برنامه برگزاری همه‌پرسی برای الحاق آن به خاک روسیه به منظور ایجاد یک کریدور برای اتصال این مناطق به جزیره کریم که روسیه در سال 2014 آن را به خاک خود ضمیمه کرده بود، میتوان انتظار اتفاقی مشابه را داشت.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران از افزایش رشد تجارت با تاجیکستان خبر داد. موافقت مقامات تاجیکستان برای صادرات برق از نیروگاه راغون به قزاقستان و افزایش پرورش مرغ ماهی در تاجیکستان. از همراهی شما با این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
نشانی نیست ناله بدل میخاله بسمیلی میجگانی کیست بسمیلی میجگانی کیست
بسم الله میجگانی کیست بسم الله میجگانی کیست